بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة على خاتم الانبیاء طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین. یکی از اموری که در کنترل درون، خلوت دل، به دست آوردن مقام حضور یا حداقل مقام محضر، فکر است و تفکر. در قرآن کریم مخصوص صاحبان لب و عقل معرفی شده است. اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صاحبان لب، کسانی که درونشون محتوا داره، پوچ نیستن، تو خالی نیستن، اینا اونایی هستن که سیم ارتباطشون با خدا همیشه وصله. هیچ وقت سیم دلشون از جلال و جمال الهی قطع نمیشه. همیشه با خدا رفیقن. هیچ وقت از خدا دور نمیشن. چه ایستاده باشن، چه نشسته باشن. حتی خوابشون با خواب ماها فرق داره. ما بیداریمون هم خوابه. الناس و نیام اذا ماتو انتبهو. ما خوابیم، مرگ بیدارمون میکنه، اون وقتم دیر شده. زندگی واقعا یک رؤیاست، تلخیهاش مندگار نیست، لذائذش هم موندگار نیست. نه به اقبالش اعتبار هست، نه به ادبارش. همش زود میگذره. آدم تا نگاه میکنه میبینه که موهاش سفید شد، پیری آمد، به مرگ نزدیک شد. این زندگی با این سرعتی که از دست انسان میره، این زندگی زندگی نیست که آدم دل به این زندگی بده. دل به خدا بدیم و از او جدا نشیم. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اینایی که صاحب دلند، صاحب فکرم هستند. دل و عقل وقتی همراه بودن، یاد مال دله، ذکر مال دله، رفاقت مال دله، ذوب در خدا شدن مال دله، عشق مال دله، اما فکر مال مغزه. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اینا در عالم آفرینش فکر میکنند. وقتی فکر کردند میبینن این آفرینش هدف داره، این برنامه ریزی، این انسجام، این پیوستگی عمومی نشانه این است که خدا اینها رو باطل نیافریده است. هر نظمی، هر برنامه‌ای حکایت از هدف میکنه. اگر به هم ریختگی بود، هرج و مرج بود، آدم احتمال میداد تصادفی اینجور شده. اما وقتی نظم دقیق هست، برنامه و امر منظمی آدم میبینه، میفهمد که یک مقصدی رو این نظام تعقیب میکنه. حالا که عالم هدف داره، منم جزئی از عالم هستم، پس هدف من در زندگی چی هست؟ من باید به کجا دارم میرم؟ اینجا که آدم عاقبت کار خودش رو فکر میکنه، به هدف زندگی فکر میکنه، یک تنبهی و تکانی براش پیش میاد. آدم به فکر میفته که آینده ای هست. مرحوم حافظ جواد آقای ملکی اعلی الله مقامه الشریف که توصیه میکنند سالک را، کسی که خودش رو مسافر به سوی خدا میداند و زندگیش رو هجرت الله قرار داده، یکی از منازل سفر که خیلی پرذخیره است، سفر این منزله فکره. آدم باید این منزل رو جدی بگیره، اهل فکر باشه. فکر در چه اموری؟ ایشون قدم اول رو فکر در مرگ معرفی میکنه. فکر در مرگ ابعادی دارد. حقیقت مرگ را ما نمیدانیم، چه اینکه حقیقت حیات را نمیدانیم. حیات و موت برای ما ناشناخته است، جز اسرار زندگی چیه، حیات کدامه، مرگ چگونه انجام میشه. منتها علائمی رو قرآن کریم از مرگ برای ما مطرح فرموده. در آیه‌ای که میفرماید کل نفس ذائقة الموت، از این آیه ما میفهمیم که مرگ مزه داره، همه مرگ رو میچشند. برای بعضی ها خیلی شیرینه، برای بعضی هم خیلی تلخه. این یک آیه. یک آیه دارد که و جاءت سکرة الموت، معلوم میشه که شدت مرگ آدم رو مدهوش میکنه، آدم حالت مستی و بیهوشی بهش دست میده. مرگ وحشتناکه، مرگ دهشت داره. آدم در چنگ مرگ وقتی قرار بگیره، هوش از سرش میپره، عقل از سرش میپره. و جاءت سکرة الموت. در یه آیه فرمود که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مسلط مشیده. این تسلط مرگ، قاهریت مرگ، اشراف مرگ، یه جوریه که هیچی مانعش نمیشه. هیچ دژی، هیچ حصاری، هیچ قصری، هیچ سنگری مانع ورود مرگ نمیشه. خدا میگه هر جا هستید یدرککم، مرگ شما رو میگیره. از چنگ مرگ امکان فرار نیست. پس این آیه نشون میده که مرگ یک تسلطی داره، یک اشرافی داره. آدم همیشه زیر چتر مرگه. این چترشو بالا سر ما نگه داشته، به موقع ما رو میگیره. به هیچ وجه از سایه مرگ، از چتر مرگ کسی قدرت خارج شدن نداره. در آیه فرمود که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. از این آیه آدم میفهمه که مرگ یه جاذبه ای داره، یه وجاهتی داره، یه جمالی داره برای اولیاء الله. از نشانه های اولیاء الهی آرزوی مرگه، عشق به مرگه. اینا نسبت به مرگ یک علاقه خاصی دارن. که وجود نازنین امیرالمؤمنین در رأس اولیاء الهی است. لذا حضرت امیر می‌فرمایند که والله لبن و ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، قسم جلاله میخوره والله پسر ابو طالب انسش با مرگ بیشتر از انس کودک شیرخوار با سینه مادرش است. اونجور که بچه شیرخوار همه چیزش شیر مادرشه، سینه مادرش، من نسبت به مرگ اینجوری هستم، اینجور وابستم به مرگ و مرگ رو هرگز از یاد نمیبرم. والله لبن ابی طالب آنس بالموت. در عبارت هم داره که برای پسر ابو طالب فرق نمیکنه مرگ به سراغ او بیاد یا او به سراغ مرگ برود. بنابراین مرگ یه جاذبه داره، اینم یکی از نشانه هایی است که خداوند متعال برای یکی از جلوه ها و آثار مرگ اینه که دل اولیاء الهی رو میبره. نسبت به مؤمن مرگ دلبری داره، جاذبه داره، وحشتناک نیست، خطرناک نیست، برای اینها مرغوب و محبوبه. دنباله آیه سوره جمعه قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، اینم باز تعبیر عجیبیه، بگو این مرگی که ازش میگریزید همه از مرگ فرار میکنن، وحشت دارن، اما فرار شما فایده نداره. بگو این مرگی که ازش فرار میکنید فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، این مرگ با شما ملاقات خواهد کرد. این قطعیه، ملاقاتتون با مرگ لغو نمیشه. بعضی ها قرار ملاقات میگذارن بعدم پشیمون میشن ملاقات رو لغو میکنن، اما ملاقات با مرگ قابل لغو نیست. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، معلوم میشود که مرگ یک حقیقتی دارد که انسان با این مرگ ملاقات میکنه، دست به گریبان میشه، این مرگ را همه ملاقات خواهند کرد. اینا ویژگی هایی است که باید هم از قرآن اینا رو بگیره و در این مورد مطالعه بکنه و فکر بکنه. هر کدام از این سوژه ها وادی خاصی است که انسان را به فکر وادار میکنه. نکته دیگری که در اطراف و جوان به مرگ باید فکر کرد، آمیزه جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که آدم یه تأملی بکنه در این مدت عمری که گذرانده، ببینه چه افرادی در چه سنینی مردن. شما هر روز می بینید اطفالی تلف می شن. در سنین کودکی ها بچه میمیره، تصادف پیش میاد نوجوان میمیره، جوان ها مبتلا به بیماری های صعب العلاج میشن و میمیرن، سکته میکنن و میمیرن، تصادف میکنن و میمیرن، کامل مردها میمیرن، ثروتمندها میمیرن، علما و غیر علما با شرایط مختلف و سنین مختلف میبینیم که این سفر رو دارن طی میکنن. این که هیچ شرطی نداره، آیا ما نباید احتمال بدیم که ما هم چه بسا در همین سن مرگ برامون مقدر شده باشه؟ حالا که مرگ خبر نمیکنه، پیر و جوان نمیشناسد، ثروتمند و فقیر نمیشناسد، عالم و جاهل نمیشناسد، پس ما چرا اینقدر غافلیم؟ چرا خودمون را آماده نمی کنیم؟ مگه برای ما نامه آمده که عمر ما طولانیه؟ مگه ما میدونیم امشب تا صبح چراغ ما روشنه؟ مگه خبر داریم فردا شب ما در خدمت شما هستیم؟ اگر این مسئله را که مرگ خبر نمی کند و مرگ قطعی است، اگر روی این مسئله آدم تأمل بکنه، آدم نواقصش رو عجله میکنه که برطرف بکنه، بدهیاش رو بده، کسانی که ازشون ازش رنجشی دارن اینا رو راضی بکنه، تکالیفی که انجام نداده زودتر انجام بده، اگه مالش حرامه زودتر حلال کنه، وزر و وبال با خودش نبره. افرادی بودن سالم بودن، مریض نبود، یه مرتبه نفس رفت و نیامد. این نه شرط بیماری داره، نه شرط سنی داره، نه شرط جنسیت داره، نه شرط منطقه‌ای و جغرافیایی داره. این مرگ در همه جا سراغ افراد در سنین مختلف و شرایط مختلف رفته. اون وقت من چه تضمینی برام هست؟ چرا اینجور غافل، بی هوا، بی گدار دارم هر کاری رو انجام میدم؟ اگه مرگ آمد یقم و گرفت، فرصتی برای توبه نداشتم، چه خاکی به سرم خواهم کرد؟ اینایی که در تصادف میبینن فرصتی برای توبه ندارن، اینایی که دفعتاً ایست قلبی پیدا میکنن فرصتی برای توبه ندارن، فرصتی برای وصیت ندارن. حالا که سالمیم این احتمال رو میدیم که ما سکته کنیم، به ما ماشینی بزنه، من چرا اینقدر بی هوا زندگی میکنم؟ چرا خودم رو جمع جور نمیکنم؟ چرا آمادگی برای رفتن ندارم؟ اینه که از تعمیر علیه السلام که دلشون به ما میسوزه با زبان پدرانه با ما صحبت کرده، تجهزو رحمکم الله فقط نود یفیکم بر رحم. طبل سفر رو عزرائیل به صدا در آورد، مجهز بشید، بار سفر ببندید، تجهزو رحمکم الله فقط نود یفیکم بر رحیل. ندای آماده باش برای کوچ کردن داره به گوش میرسه. فاصله با قبرمون نداره، فاصله با مرگمون نداره. نگید ما هنوز جوانیم، به خدا جوانی به سرعت طی میشه. ما نفهمیدیم جوانیمون چجور گذشت و الان میبینیم گذشت. تا سرتو برگردونی از دست دادی جوانی رو. فاصله نیست، چیزی که گذراست طولانی نیست. هر امر گذرایی به سرعت از دست انسان می رود. حالا که عمر زائل است، عمر فانی است، مرگ حق است، باید این آمادگی رو ما داشته باشیم. از وجود مبارکه حضرت کشاف حقایق، امام به حق ناطق، امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله لماذا بنیت امرک، شما زندگی رو بر چه مبنایی پای ریزی کردید، برنامه ریزی کردید؟ حضرت فرمودن به چهار امر زندگی و برنامه ریزی من چهار تا مبنا داره. یکیش این بود که علم تو ان الله مطلع علیه فاستحییت، من زندگی رو بر اساس اطلاع الهی بر امورم برنامه ریزی کردم، دانستم که خدا بر من مطلع است. چون خدا را دارای اطلاع از امور خودم میدونم، همیشه حیا کردم کار بد بکنم. وقتی خدا میدونه، خدا میبینه، خجالت کشیدم. لذا زندگی را بر مبنای حیا استوار کردم، زیرا خدا بر امور من اشراف و اطلاع دارد. دوم، علم تو ان الموت حق فاستعدت تو، دانستم که مرگ حقه. حالا که مرگ رو نمیشه چاره کرد، مرگ معالجه نداره، وقتی مرگ قطعی و غیر قابل گریز هستش، من خودم رو همیشه آماده کرده بودم هر وقت مرگ بیاد خوش اومده. من هیچ معطلش نمی کنم. آدم هایی که اشتغال ذمه دارن، آدم هایی که مال حلال مال حرام تو زندگیشون هست، آدم هایی که بدهکارن، آدم هایی که نماز قضا دارن، آدم هایی که روزه هاشون نگرفتن، آدم هایی که حدیشون مونده، آدم هایی که به کسی ظلم کردن، اینا تا اسرائیل بیاد میگن به ما مهلت بده این کارها رو درست بکنه. اما حضرت میگه من میدونستم که مرگ حقه، همیشه آماده رفتن بودم. فاستعدت تو. یکی از حکمای بزرگوار ما مرحوم حاج مولا محمد هیدجی هست، دیوان قشنگی هم داره، کشکولی داره، وصیت نامه بسیار آموزنده ای داره. یکی از شاگردان ایشون در حالات ایشون نقل میکنه که استاد ما حکیم هیدجی مثل مسافری بود که چمدانش رو بسته بود، منتظر بود که ماشین بیاد. نسبت به مرگ این حالت رو داشت، همه چیزش آماده بود. اگر اسرائیل هر لحظه می آمد برای او گوارا بود، هیچ معطل نمی شد، آماده پرواز بود. یه همچه آمادگی مال آدم های زرنگه. آدم زرنگ کاراشو نمی ذاره اون لحظه آخر بگه به من اجازه بدین من کارام انجام بدم، دیگه اجازه هم نمی دن. مهلت تمامه، به کسی مهلت ندادن، به ما هم نمی دن. فکر در این امور موجب این میشه که انسان حواسش رو جمع کنه، گوشه های دلش بت نگذاره، زنجیرها رو از دلش قطع کنه، این دل رو ممحص کنه برای پرواز به عالم آخرت، برای سفر ابدی خودش رو آماده کنه. این از آیه کریمه نشأت گرفته. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بچه های یعقوب خیلی پروندشون سنگین بود، آدم ربایی کرده بودند، دروغ گفته بودند، ظلم کرده بودند، ایزاء پیغمبرزاده کرده بودند، قصد قتل یک امامزاده و پیغمبرزاده رو کرده بودند، قطع رحم کرده بودند. انواع عناوین اتهامی و جرم در پرونده اینها ثبت شده بود. اما وقتی به یوسف رسیدن، شرمندگی پیدا کردن، حضرت یوسف فرمود لا تصریب علیکم اليوم غفر الله لکم، شما نگران نباشید، من ازتون گذشتم. با اینکه یوسف بخشیده شد و گفت خدا شما رو میبخشه، اما خیلی پرونده خجالت آور بود. دامن پیغمبرشون رو گرفتن، گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا تو بیا برا ما ریشگی رو بذار، وضعمون خیلی خرابه. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله الغاسین. به جلالت حضرت زهرا، به عصمت فاطمه، به سوز دل ابی عبدالله الحسین قسمت می دهیم، لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان، قلب شریفش را همیشه از ما راضی بفرما، دنیا و آخرت ما را از قرآن و عترت پیغمبر جدا مگردان. خدایا ما را از شر نفسمون نجات بده، ما را گرفتار شر دشمنانمون مگردان، فتنه را ریشه کن کن، فتنه گران را ادب فرما. خدایا با آبروی حضرت زهرا آبرومون رو در دنیا و آخرت حفظ بفرما. الها و حق امیر المؤمنین، به معرفتمون، به توفیقاتمون، به اطاعتمون، به اخلاصمون، به وسعت رزقمون بیفزا. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.